ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات مشاورین امنیتی ملی افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار کشورش در افغانستان پیشرفت‌های زیاد داشته است. ملل متحد از تهدیدهای جدی خشکسالی در افغانستان خبر می‌دهد. انتخابات پارلمانی پاکستان آغاز شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار است که کشورش پیشرفت‌های زیادی در افغانستان داشته است. دونالد ترامپ دیروز سه شنبه در ایالت کنزاس در سخنرانی برای سربازانی که در جنگ‌های خارج از آمریکا شرکت کردند گفت محدودیت‌های غیر ضروری بر نظامیان کشورش را دور کرده است. ترامپ افزود سربازان آمریکایی که به خاطر کشورشان مبارزه می‌کنند باید تمامی امکانات را در اختیار داشته باشند تا دشمن را شکست دهند.
We don't apologize for America anymore. We stand up.
ما پس از این به خاطر منافع دفاع آمریکا از کس معذرت نمی‌خواهیم، بلکه ما برای آمریکا ایستاده خواهیم بود، برای قهرمانان ایستاده خواهیم بود که از آمریکا دفاع می‌کنند. در حال حاضر حدود 15,000 نظامی آمریکا در افغانستان مستقرند. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد از تهدیدهای فزاینده خشکسالی در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره در خبرنامه روز سه‌شنبه‌اش همچنان گفت شمار بیجا شده‌ها که در نتیجه خشکسالی به ولایت هرات پناه آوردند به 7400 تن رسیده است. با توسعه اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، خانواده‌ها در خانه‌ها و زمین‌های زراعتیشان به کمک‌ها نیاز دارند. این اداره هشدار داده که خشکسالی امسال در افغانستان پیامدهای ناگوار برای سال‌های آینده نیز خواهد داشت. مقام‌های ولایت غور اطمینان می‌دهند که 4 محصل و 2 کارمند صحی ربوده شده در این ولایت به زودترین فرصت از سنگ طالبان مسلح رها می‌شوند. در میان این ربوده شده‌ها 3 دختر محصل نیز شاملند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مذاکرات جریان داره، امیدواریم در این است که اونها امروز آزاد شوند. اگر نشد فردا انشاءالله آزاد
میشوند. 4 محصل و 2 کارمند صحی صبح دوشنبه از سوی طالبان از ولسوالی دولتیار غور با موتر امبولانسشان ربوده شدند. اعضای حرکت صلح‌خواهانه هلمند امروز چهارشنبه 25 جولای در اعتراض با مداخله های پاکستان در امور افغانستان نامه نوشته شده با خونشان را به سازمان ملل متحد می سپارند. بسم الله وطن دوست، یک سخنگوی این حرکت مردمی، دیشب به رادیو آزادی گفت: ما دستان خود را توسط چاقو پاره می کنیم و خون را در کاغذ سفید جمع‌آوری خواهیم کرد. سپس همین کاغذ را به اداره سازمان ملل متحد می سپاریم، زیرا پاکستان همیشه به دست یک افغان چاقو داده تا افغان دیگری را بکشد. تا هنوز اعضای حرکت صلح‌خواهی هلمند در برابر سفارت پاکستان در کابل حضور دارند. آنها پیشنهاد سفارت پاکستان را برای دیدار و گفتگو رد کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. میلیون ها تن امروز در انتخابات پارلمانی پاکستان رأی می دهند. مراکز رأی دهی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی تا ساعت 8 شام باز خواهند بود. در مجموع نزدیک به 106 میلیون تن در انتخابات ثبت نام کردند. تعداد نامزدان انتخابات هم به 3765 تن اعلان شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله داریم. در آتش سوزی مرگبار در یونان حداقل 74 تن جان دادند. بر اساس گزارش ها از رویدادهایی که دوشنبه 23 جولای آغاز شد به عنوان مرگبارترین آتش سوزی در بیش از یک دهه در آن کشور نام برده شده است. الکسی سیپراس صدر اعظم یونان از این رویداد با عنوان یک فاجعه بزرگ در کشورش یادآوری کرده است. او که برای دیدار از بوسنیا هرسگوینا وارد آن کشور شده بود، سفرش را ناتمام گذاشته و دیروز در پیام تلویزیونی گفت: یونان امروز ماتمدار است و به یاد عزیزان ما 3 روز ماتم ملی اعلان میکنیم. اجازه نمیدهیم که فضای ماتم و ترس بر ما غلبه کند، زیرا زمان مبارزه، اتحاد، جرأت و مهمتر از همه نشان دادن وحدت است. صدر اعظم یونان از اتحاد اروپا و کشورهای دیگر خواهان کمک شد. و صدر اعظم جرمنی در مورد بحرانهای سوریه و اوکراین با وزیر خارجه و لویدرسیز اردوی روسیه گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها انگلا مرکل روز سه‌شنبه 24 جولای میزبان این دو مقام روسی در برلین بود. سخنگوی صدر اعظم جرمنی دیروز گفت که بحث‌های خانم مرکل با سرگی لاوروف وزیر خارجه و ولری گراسیموف لویدرسیز اردوی روسیه با بررسی اوضاع شرق میانه به خصوص بحران سوریه آغاز شد. وزارت خارجه روسیه هم میگوید که هر دو جانب روی آمادگی ها برای بازگشت بیجا شدگان به مناطق امن در سوریه گفتگو کردند. سپس مقام های ارشد جرمنی و روسیه درباره بحران اوکراین بحث کردند. جنگ ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه که از اپریل سال 2014 ادامه داشته، بیش از 10,300 قربانی گرفته است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در نشست 4 جانبه میان مشاورین امنیت ملی افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی روی چی بحث شد؟ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید:
پودی ناست که له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ کډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک گروه جوانان در کابل گرد هم آمده و خواهان مدیریت درست آب شدند. یک تن از آنان گفت:
یعنی موټر شویه نه دی که کورونا غوی بخر کوشش وکړي چې بیزه و مصرف نکړي.
صندوق‌های رأی برای انتخابات پارلمانی پاکستان باز شدند. باشندگان پروان در مورد کندی در بازسازی تپه ارغوان شکایت دارند. یک تن از آنها میگوید:
وعده‌های بر ما سپرده شده که ما به خاطر بازسازی تپه گلغندی یک مقدار بودجه را تخصیص دادیم، اما متأسفانه تا فعلا شاهد کلامکار چشمگیر نبودیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاورین شورای امنیت ملی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با هم در ابوظبی دیدار کردند. هر 4 مقام روی مبارزه با تروریسم و تلاش های صلح گفتگوهای مفصل داشتند. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان به این باور است که نشست 4 جانبه ابوظبی با صلح افغانستان کمک کردن میتواند و گفته عبدالله عبدالله رقابت های سیاسی در شرق میانه نباید روی اوضاع افغانستان سایه افکند و تأثیر منفی گذارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه 24 جولای در ابوظبی با نماینده های عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی در مورد تلاش های فعلی صلح در افغانستان با جزئیات صحبت کرد. در نشست 4 جانبه دیروز هیئت افغانستان تحت رهبری محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی با همتایانش از 3 کشور گفتگو کرد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است 4 کشور شرکت کننده در نشست ابوظبی به توافقهای دست یافتند.
پودین است که لطرحگرهی سر دو مبارزه دو سول بهیر
در این نشست روی مبارزه با تروریسم، حمایت از پروسه صلح و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با جزئیات صحبت شد. به صورت عمومی 4 کشور با استقبال از موارد یاد شده به توافقهای دست یافتند.
کلی توافقات دو رسیدن.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان جزئیات بیشتر در مورد توافق‌ها نداده است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفت که شرکت کننده های نشست ابوظبی روی تلاش های فعلی صلح در افغانستان تأثیر مثبت گذاشته می توانند.
به عمومی دول در افغانستان به صلح بندی بحث کیجی البته چه څنګه
به صورت عمومی در ابوظبی روی صلح افغانستان بحث می شود که چگونه آنها می توانند روی وضعیت افغانستان تاثیر مثبت بگذارند. ما هم نمی خواهیم و آنها هم نمی خواهند که مشکلات موجود در کشورهای شرق میانه روی اوضاع افغانستان تاثیر منفی بگذارد. ما باور داریم که این کشورها روی وضعیت افغانستان تاثیر مثبت گذاشته می توانند.
نورو ملکونو ترمنزشته پر افغانستان که منفی اغیزه وکی.
در این حال قرار است یک هیئت متشکل از نماینده های جامعه مدنی، بزرگان قومی و عالمان دینی برای دیدار با نماینده های طالبان به قطر برود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از سفر هیئت به دوحه رساندن پیام مردم افغانستان برای نماینده های طالبان است. تا هنوز زمان دقیق سفر اعلام نشده است. طالبان مسلح تا هنوز به پیشنهادهای حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح پاسخ مثبت ندادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به صدای آمریکا گفت مسئولیت بیشتر جنگ در افغانستان به طالبان برمیگردد و داعش و سایر گروه‌ها در اقلیت قرار دارند. به گفته آقای عبدالله اگر طالبان از جنگ دست بکشند سایر گروه ها مقاومت زیاد کردن نمی توانند. رئیس اجرایی تاکید می ورزد که جنگ طالبان مسلح در افغانستان زمینه فعالیت های تروریستی را برای سایر گروه ها مساعد کرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز یکشنبه شهر کابل را که ده‌ها تن کشته و زخمی به جا ماند شدیداً محکوم کرده و آن را تلاش برای اختلال روند انتخابات افغانستان خوانده است. در اعلامیه این شورا آمده است که گروه طالبان و داعش می‌خواهند با بروز خشونت مانع برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان شوند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شورای امنیت سازمان ملل استفاده از خشونت از سوی طالبان مسلح و گروه داعش به خاطر اختلال در روند انتخابات را شدیداً محکوم کرده است. این شورا دیروز با نشر اعلامیه حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در شهر کابل را شدیداً تقبیح کرد و گفت شورای امنیت سازمان ملل آنهایی را محکوم می کند که با خشونت می خواهند مانع روند انتخابات شوند، از جمله آنانی که به گروه های طالبان و داعش وابستند. در این حمله انتحاری 23 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل همچنان آمده است که شجاعت خارق‌العاده نیروهای افغان در تامین امنیت کشورشان ستودنی است. مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه شهر کابل را گروه داعش به عهده گرفت. این حمله ساعت پس از ورود عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کابل به وقوع پیوست. هدف این حمله کسانی بودند که به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم در نزدیکی میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند. مقام ها گفتند که انتحار کننده پیاده بود، اما کاروان موترهای عامل آقای دوستم دقایق قبل از حمله ساحه را ترک کرده بود. ماموریت سازمان ملل در افغانستان میگوید نیمه اول سال 2018 میلادی مرگبارترین با کشته شدن 1700 غیر نظامی در افغانستان بوده است که حدود نصف از قربانیان در عملات مربوط به گروه داعش جانهایشان را از دست دادند. نزدیک به 9 میلیون افغان که بیش از 3 میلیون آن را زنان تشکیل میدهند برای رای‌دهی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ثبت نام کردند. قرار است این انتخابات در 28 مای میزان برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل گفته است که برگزاری انتخابات شفاف و مدار اعتبار می‌تواند ضامن توسعه نهادهای پایدار دموکراتیک در افغانستان باشد. در اعلامیه این نهاد آمده است که نیاز است تا مشارکت کامل زنان و اعضای گروه‌های اقلیت به عنوان نامزدان و رای‌دهندگان در انتخابات آینده افغانستان ترویج شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از جوانان در کابل با گرد همایی اعتراض‌آمیز در برابر ساختمان وزارت انرژی و آب افغانستان از این وزارت خواستند تا پای پایتخت را مدیریت کنند. معترضین میگویند کابل با خطر جدی کمبود آب روبروست و حکومت باید با ایجاد بندهای آب و جلوگیری از سفر چاهای عمیق از زایع شدن آب جلوگیری کند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
خطر کمبود آب در پایتخت افغانستان سبب نگرانی جدی مردم شده و از همین رو روز سه‌شنبه اعضای انجمن فصل نوین در مقابل وزارت انرژی و آب این کشور در کابل گرد همایی اعتراضی برپا کردند. اعضای این انجمن میگویند سطح آب‌های زیرزمینی در این شهر کاهش یافته و اگر به این مشکل توجه نشود کابل با خطر جدی روبرو خواهد شد. ساختن بندهای آب در ولسوالی‌های کابل و انتقال آب از این طریق به داخل شهر و تکمیل کردن پروژه بزرگ آبرسانی که در زمان سردار محمد داوود خان کار آن آغاز شده بود از راه حل های مهم این معترضین برای حکومت می باشد. محمد داوود همدرد یکی از این معترضین برای رادیو آزادی گفت
پروژه ای که در زمان سردار محمد داوود خان از جبل سراج شروع شده بود و تا بگرام رسیده بود که قرار بود اون مو آب بیاید مستقیم کابل و مردم کابل از آب استفاده بکنن که او در زمانش ناتکمیل ماند. یک پیشنهاد ما همیست که اینوی پروژه را دست به کار شوند و تکمیل بکنند تا حداقل میتونه که خیلی مشکلات مردم از نایه آب مرفوع بسازد.
جلوگیری از حفر نمودن چاهای عمیق، بیرون کشیدن شرکت های تولید آب معدنی از داخل شهر به بیرون از شهر خواست های دیگر هستند که این معترضین آن را مطرح میکنند. همچنان معترضین از مردم میخواهند تا از ضایع شدن آب جلوگیری کنند. باور آنان این است که مردم باید با صرفه جویی برای نسل های بعدی آب ذخیره کنند. محمد نصیر سلطانی یکی دیگر از معترضین در این باره میگوید موترشویی ها و خانه ها از آب زیاد مصرف میکنند و باید از آن جلوگیری کنند. باید برای خود و آینده از ضایع شدن آب جلوگیری کنند. این در حال است که نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان حدود دو هفته پیش در یک نشست در کابل گفته است استفاده نادرست از آب‌های زیرزمینی در کابل نگران کننده است و هشدار داده است که هرگاه به این مسئله توجه نشود مشکلات کابل از لحاظ کمبود آب بیشتر خواهد شد. به گفته آقای فهیم سالانه 20 متر سطح آب‌های کابل و شهرهای بزرگ دیگر کاهش پیدا می‌کند و این یک مشکل جدی بوده و برای بیرون رفت از این مشکل باید کار شود. وی همچنان گفت که در حال حاضر 20 ولایت افغانستان که نزدیک به 13 میلیون نفوس در آن زندگی دارند تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته و این مسئله بالای زراعت، مواشی و اقتصاد خانواده‌ها تاثیر منفی گذاشته است. در همین حال محمد آصف غفوری سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی‌های معترضین درباره آب‌های زیرزمینی کابل باید جداً مورد مطالعه قرار گیرد. وی برای حل این مشکل گفت
بند شاه و عروس و بند لالندر در واقع دو بند که به خاطر فراهم‌آوری آب آشامیدنی برای شهروندان ولایت کابل این بندهای مار بشه ساخته میشه که بند لالندر برای نزدیک به 2 میلیون و بند شاتوت بالای 1.5 میلیون نفوس برشان آب آشامیدنی فراهم میکنه.
آقای غفوری همچنان میگوید تغذیه آبهای زیرزمینی یکی دیگر از برنامه های آنان است که در آن بیش از 100 حلقه چا حفر میشوند و از این طریق آبهای سطحی تزریق خواهد شد. به گفته وی این پروژه از طریق بانک جهانی تمویل میشود و هزینه آن 7.6 میلیون دلار میباشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم احمد زکفر احمدی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های جهانی بررسی می‌کند.
برای دست یافتن به صلح در افغانستان به درس‌های از کوریای شمالی مراجعه شود. این عنوان یک مطلب روزنامه دهل است. به باور نویسنده مطلب تمایل اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پذیرفتن خطرهای غیر عادی شاید بهترین فرصت را جهت تأمین صلح در شبه جزیره کوریا ایجاد کرده است. در ادامه آمده است که سؤال مطرح می شود که این سبک دیپلماتیک دیگر در کجا ممکن مؤثر تمام شود؟ به باور نویسنده افغانستان یک مستحق قوی است، اما چرا؟ نویسنده در پاسخ می نویسد مشکلات کوریای شمالی و افغانستان مشابهت‌های دارند. به باور نویسنده هر یک جنگ است که به بنبستش رسیده و احتمال نمی رود از راه نظامی حل شود. آنچه افزایش فشارها بالای تندروان در افغانستان خوانده شده در یک مطلب نشریه جنس دفنس بازتاب یافته است. در مطلب به نقل از مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته شده که پس از پایان یافتن آتش بس تمدید شده از سوی حکومت افغانستان در نوع سرطان و آغاز عملیات تهاجمی نیروهای افغان و بین المللی، این نیروها فشارها بر طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تندرو را زیاد ساختند. به نوشته نشریه، نیروهای افغان تا سه‌شنبه گذشته بیش از 90 عملیات را انجام دادند که در نتیجه 1700 تندرو کشته و زخمی شدند. نویسنده به نقل از مقام‌های مأموریت حمایت قاطع نوشته که در این عملیات چندین رهبر ارشد و متوسط طالبان به شمول دو فرمانده عملیات خاص این گروه، یک کمک کننده مالی القاعده و یک قماندان داعش کشته شدند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان یا CPJ در صفحه اینترنتیش به بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه در کابل توجه کرده است. در این بمبگذاری 23 تن به شمول اختر محمد، یک راننده خبرگزاری فرانسه، جان باختند. رابرت ماهون، رئیس کمیته محافظت از ژورنالیستان، گفته است جان باختن اختر محمد یک ضایعه برای خانواده خبرنگاران است، زیرا راننده های رسانه ها در جمع آوری خبرها نقش مهم ایفا می کنند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را که هدفش جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خوانده شده، به دوش گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم منطقه‌ای جلب می‌کنیم. رای دهی در پارلمان در انتخابات پارلمانی پاکستان امروز صبح آغاز شد. مردم می توانند تا ساعت 8 شام به وقت محلی برای نامزد دلخواهشان رای دهند. نزدیک به 106 میلیون تن در انتخابات پاکستان ثبت نام کردند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
در تدابیر شدید امنیتی و با استقرار 371,000 سرباز اردو در کنار 450,000 پلیس، شهروندان پاکستان در انتخابات امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. از میان 106 میلیون رای‌دهنده، نزدیک به 45% زنان و 55% مردان هستند. 3,765 تن در انتخابات امروز نامزدند و برای احراز 342 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. 85,000 مرکز رای‌دهی هم در سرتاسر پاکستان باز خواهند بود. با توجه به نگرانی‌های امنیتی، بحران اقتصادی، کاهش ارزش روپیه پاکستانی و چندین مشکل دیگر، باز هم شهروندان پاکستان به انتخابات امیدواری دارند. محمد عباد و محمد شیراز، دو باشنده شهر لاهورند که به نحو به انتخابات خوشبینی دارند. طوره که می دانید کشور ما در بحران به سر می برد، امیدوار مردم خوب به خاطر پیشرفت کشور ما انتخاب شوند تا به سوی موفقیت پیش برویم. در مورد امنیت مراکز رای‌دهی مردم اطمینان دارند. امیدواریم کسانی که در انتخابات برنده می شوند برای پاکستان کار کنند، پاکستان پیشرفت کند. کشور ما در چندین بحران به سر می برد. انفلاسیون زیاد شده، نرخ نفت بالا رفته و دلار خیلی در برابر روپیه پاکستانی قوی شده است. مردم باید نامزدان را انتخاب کنند که برای بهبود کشور کار کرده می توانند. صدها کیلومتر دورتر در افغانستان انتظار زیاد از نتیجه انتخابات پاکستان و برنده آن وجود ندارد. با این هم عبدالله رئیس اجراییت در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفته که پاکستان در هر سطح می تواند بالای طالبان برای مذاکره فشار وارد کند.
آغا وقت در پاکستان وضعیت پر افغانستان بنده مثبت تاثیر کوي چې
انګام وضعیت پاکستان روی افغانستان تاثیر میگذارد که دولت پاکستان به صورت عمومی یعنی حلقات ملکی و نظامی همه تصمیم بگیرند تا کسانی را که باعث نارامی در افغانستان میشوند با آنها کمک نمی شود یا برایشان فرصت مساعد نیست بر آنها فشار بیاورد تا به میز مذاکره حاضر شوند
یا پرخوی بنده فشار را ولی چه مذاکره میسته حاضر شی.
پاکستان در گذشته خیلی مورد انتقاد حکومت‌های افغانستان و آمریکا قرار داشت زیرا به گفته رهبران این دو کشور اسلام آباد برای کشاندن طالبان به میز مذاکره تلاش نکرده است. انتخابات امروز در پاکستان نامزدان هم دارد که هیچ گونه تعهد برای تلاش جهت ثبات در افغانستان ندارند. سه حزب عمده یعنی مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف، حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو بر سر احراز کرسی صدارت رقابت تنگ خواهند داشت و انتظار می رود برنده انتخابات تا روز جمعه اعلان شود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که بیش از 40% مردم این کشور از مشکلات روانی رنج میبرند. در همین حال 35 تن از مشاوران روانی که باشنده های نو ولایت افغانستان هستند پس از سپری کردن یک دوره آموزشی یک ساله در ولایت هرات سند فراغت گرفتند. قرار است این مشاوران که بیشترشان زنان هستند به منظور تداوی و دادن مشوره و به مریضان روانی در برخی ولسوالی های این ولایت مستقر شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگن که از 40-45% مردم این کشور به اشکال مختلف از مشکلات روانی رنج میبرند و این آمار به دلیل جنگ و ناامنی ها سال به سال رو به افزایش است. دکتر بسیر احمد سروری مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان که به ولایت هرات آمده است میگوید در حال حاضر بیش از 750 مشاور روانی در افغانستان فعالیت دارند اما با توجه به شمار افراد مبتلا به مریضی روانی به مشاوران بیشتر نیاز است.
40-45% از مشکلات و فشارهای روانی رنج میبره اما مریض نیستند. یعنی هنوز به مشکل مواجه هستند مریض نشدند. یک تعداد فیصدی پایین که مریض است به طور مثال افسردگی در حدود 4.7% مریض بوده صدمه روانی در حدود 6% بوده و مثلا سوء استفاده از مواد نشاور در حدود 9.1% بوده
نگرانی ها از افزایش مریضان مبتلا به مشکلات روانی در افغانستان در حال مطرح می شود که 35 مشاور روانی پس از فراگیری یک دوره آموزشی یک ساله در ولایت هرات فارغ شدند. این مشاوران روانی که باشندگان ولایات هرات، فرا، بادغیس، غور، هلمند، قندهار، نیمروز و زابل می باشند قرار است در شماری از مراکز صحی ولسوالی های این ولایات مستقر شوند. خلیل رسولی مسئول مؤسسه ایایم در هرات که مسئولیت آموزش این مشاوران روانی را بر عهده داشت است می گوید این دومین دور فراغت مشاوران روانی در هرات است.
یکی از اهداف ما این بود که حداقل 50% از اینا خانم‌ها تشکیل بده. شما میفهمین که به ولایت مثل هلمند، قندهار، نیمروز بسیار مشکله که ما از یک ولسوالی خانم پیدا بکنین که او سطح سواد از او به اندازه باشه که میتونه مشاور بشه. ولی خوشبختانه ما با تلاش کردیم با چند دوره با اعلان برنامه و انتخابی که داشتیم تونستیم به این امر که حداقل مو حداقل تارگت وزارت صحت عامه ما به او برسیم.
اما آنچه ناامنیات در ولسوالی‌ها خوانده می‌شود نگرانی این مشاوران روانی تازه کار را به همراه داشته است. منشن و ملاله دو تن از مشاوران روانی که باشندگان ولسوالی انجیل ولایت هرات و پنجوایی ولایت قندهار هستند می‌گویند در مراکز سی مناطقشان تهدیدهای جدی امنیتی وجود دارد و بیشتر اوقات طالبان مسلح مانع حضور کارمندان سی می‌شوند.
کلینیک ها مراکز جامعه از طرف تهدید میشه تهدیداتی داریم ولی به خاطر اینکه مثلا مردم ما هم نیاز دارن به این خدمات و نمیتونیم اونا رو محروم کنیم از این خدماتی که حق نایه امنیت دست ندیشه چی شیز نه دینار نه وگوری نو پدی خاطر گشتن مدد چلت اونار نه مشاورم پیدا سی او شیز چی دی هغه مشتری هغه زکاغه نرنوت نسر کلی الی تروانیم ناروغان به خیر دی
جنگ و ناامنی ها از دلایل اصلی افزایش شمار افراد دوچار به مشکلات روانی در افغانستان خوانده می شود. تیمورشاه رحیمی یک تن از روانشناسان در ولایت هرات می گوید بار سنگین نابسامانی های اجتماعی به خصوص مسائل امنیتی را مردم به دوش می کشند.
با توجه به شیوع زیاد اختلالات روانی یا مشکلات روانی در بین جامعه ما، تعدادی که 35 نفر امروز فارغ میشه به مراتب خیلی کم هست و امیدواریم که این پروسه ادامه پیدا کنه تا بیشتر فارغ بشن مشاورین تا بیشتر بتونن برای مردم کمک های لازم را انجام بدن.
افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که شهروندان آن با مشکلات جدی از جمله ناامنی ها، فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند، اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که درصد مشکلات روانی در این کشور در تناسب به کشورهای همسایه زیاد نیست.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار است که کشورش پیشرفت‌های زیادی در افغانستان داشته است. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد از تهدیدهای روزافزون خشکسالی در افغانستان هشدار می‌دهد. مقام‌های ولایت غور اطمینان می‌دهند که 4 محصل و 2 کارمند صحی ربوده شده در این ولایت به زودترین فرصت از سنگ طالبان مسلح رها می‌شوند. اعضای حرکت صلح‌خواهانه هلمند امروز چهارشنبه 25 جولای در اعتراض به مداخله های پاکستان در امور افغانستان نامه نوشته شده با خونشان را به سازمان ملل متحد می سپارند. میلیون ها تن امروز در انتخابات پارلمانی پاکستان رأی می دهند. در آتش سوزی مرگبار در یونان تعداد تلفات به حداقل 74 تن رسیده است. و صدراعظم جرمنی در مورد بحران‌های سوریه و اوکراین با وزیر خارجه و لویدریستیز اردوی روسیه گفتگو کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است، اما پیش از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. شماری از باشندگان ولایت پروان از کندی در روند کار بازسازی تپه ارغوان ولایت پروان شکایت دارند. این باشندگان میگویند تا هنوز شاهد کار چشمگیر در زمینه بازسازی این مکان تفریحی ملی نبودند. در همین حال حکومت محلی پروان میگوید که کارهای ابتدایی برای بازسازی این تپه تمام شده و به زودی نهایی خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
پروان ولایت در 60 کیلومتری شمال پایتخت. این ولایت مناطق طبیعی و جاهای دیدنی زیاد دارد که سالانه هزاران گردشگر یا سیاح را به سمت خود میکشاند. اما آنچه که پروان و غنیتر از ولایت‌های دیگر از رهگذر داشتن مناظر طبیعی نشان می‌دهد، تپه ارغوانزار گلغندی است. این تپه در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت دارد و در فصل بهار همزمان با شکفتن گل‌های ارغوانیش هزاران گردشگر داخلی و خارجی در اینجا به تفریح می‌آیند و لحظاتی را خوش می‌گذرانند. اما آنچه که عدم توجه حکومت به بازسازی این تپه گفته می‌شود، شکایت باشندگان پروان و بازدیدکنندگان این تپه را بلند کرده است.
چندین سال قبل وعده های بر ما سپرده شده در زمانی که والی صاحبای گذشته هم بودند که ما به خاطر بازسازی تپه گلغندی یک مقدار بودجه را تخصیص دادیم و میخواهیم این را جور کنیم، اما متاسفانه تا فعلا شاهد کدام کار چشمگیر ما در این ولایت نبودیم، بخصوص در تپه زیبای گلغندی. متاسفانه کسی طرف نمیاد، باید اینجا توجه کنند.
اسم غلام سرور است. عملا مدت 2 سال شده که امی اداره ریاست سکتوری ولایت مقام ولایت پروان وعده از بازسازی نمیکنه. حتی در بعض موارد افراد و اشخاصی که از سایر ولایت ها به تپه گلغندی میان به خاطر تفریح از اینا یک مقدار پول جمع آوری میشه به خاطر بازسازی از این.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید که کار بازسازی این مکان تفریحی که انکشاف بازسازی آن مورد علاقه رئیس جمهور نیز قرار دارد، کار نوسازی آن به زودی آغاز خواهد شد. محمد طاهر احمد رئیس سکتوری و خدماتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تپه گلخوندی و تپه باستانی که تفریگا از قدیم الایام تفریگا است، ولی حال نظر به هدایت سری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، اونا تاکید کردند که تپه گلخوندی باید با سازی و نوسازی شود. تپه گلخوندی آیت های سروی و دیزاینرهای دون پایتخت یا کابل جدید آمدنی را سروی کردند و رفتند. شالا در روزای نزدیک ایره شاهد شروع کار و قراردادش خواد باشه.
ظاهراً نام تپه ارغوان توسط بهایی یکی از شاعران افغانستان در دهه 30 خورشیدی به این منطقه گذاشته شده است. اما این تپه و جشنی که در آن برگزار می شود پیشینه 100 ساله دارد و یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم در گذشته ها به آن اهمیت زیادی می دادند. با تازگی رئیس جمهور کشور دستور داده است تا کار ساخت و ساز این مکان تفریحی آغاز شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات، آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم.
بله، الو، صدای ما را میشنوی؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
این جانی مناسک جمال الدین از ولایت درخشان و رسوالی یاوان قریه سادات. یک نفر به نام سید ملد رحمت شا باشنده قریه کتابرو یا ایوری سادات هفت ماه قبل جهت تکدی به ولسوالی های درواز رفته، از همانجا منطقه به نام شهری سر و ایرا قاچاقبران و آدم رباها شب در داخل یک مسجد خواب بوده گرفتار و در عوض پول یا کدام نفر به مرزبانان تاجیکستان تسلیم نموده اند و در حقیقت وی را فروختند. از گرفتاری مظلومانه وی خبر داریم و اثر نوشتی آن در زندانهای تاجیکستان بخبر رسید. همین نفری گرفتار شده هیچ وارش دلسوز ندارد که آن را از قید رها کنند. تنها اولادهای خردسال و صبی و خانم ضعیف دارد که اولادهایش پای برهنه و با لباسهای کهنه و پاره شده در کوچه های قریه پدر گم شده خیش را می پالند.
الو، سلام علیکم. من صدرالدین هستم، از زندان امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما برج 1-2009 گرفتار شدم، تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیوی آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور که برای ما کاری بکنند. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی‌های دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدون کې فعلاً د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته څلور کاله زمونږ وشو، موږ تقریبا 15 افغانان یو. څلور کاله وشو زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي. دلته موږ زیات په مشکلاتو کې یو. والسلام.
سلام به تمام کارمندان و دستاوردکاران رادیوی آزادی. من در داخل زندانم، زندان امارات متحده عربی ابوظبی، در زندان صدر به سر میبریم. از طرف سفارت ما خصوصا ما هیچ یک مساعده انسانی، یک کوچکترین مساعده را متانز ندیدیم و هر چی زنگ میزنیم برای سفارت، سفارت هم برای ما جواب رد میده که ما کسایی که حکمشان سنگین است ما نمیتونیم ببینیم. ما از دولت ما خواهش میکنیم، از کشور ما خواهش میکنیم، از وزارت خارجه خواهش میکنیم که برای ما خصوصا کار بکنه یا ما را در این برنامه چنج بکنه. چرا که هر روز من از رادیو آزادی میشنوم از ازبکستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و سراسر دنیا چنج میکنن. چرا زندانی های امارات چنج نمیکنن؟ و یک دیگه اینه که در اینجا زندانی فقط من نیستم. محمد یونس غلام از ایرات، از صدیق الله صافی از نجران، از تگاب است.
خو زلمی از پکتیکا سره پادشاه از پکتیکا سره عبدالله از سپین بولدک است نعمت الله از سپین بولدک است خیلی افغانی هستند اینجا همه به قضیه محبت افتادند اگر حق و حقوق وجود داره ما همه زن داریم بچه داریم خانواده داریم خو هر کسی 9 سال 8 سال 7 سال در اینجا در زندان به سر میبره از دولت ما خواهش میکنم از وزارت خارجه خواهش میکنم که برای ما کاری بکنن و دیگه سفارت لند یک کوچکترین مساعده برای ما تنز انجام نزده و کسی نمیاید و کسی نه خبر میگیره هرچی هم زنگ میزنیم جواب رد میدن اسمی سفیر نمیفهم زکریا خالص زکریا است که همینطوری یک اسمی داره 10 مرتبه زنگ میزنیم گوشیشان رو بلند نمیکنن اصلا جواب نمیدن دیگه همچون آدم های زیادی هستن از کاپیسا هست از بگرام هست از خیلی جای هست که اینجا در زندان هستن پولی یک تا کارت تلفن رو ندارن ولی یاد خدا
محترم آقای عزیز احمد سرباز رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی ما چند پیام داریم از تاجکستان از زندانهای تاجکستان و همچنان از امارات و جاهای دیگر اینا میگن با وجود موجودیت بعض قراردادها در بین مملکتین هنوز هم اینا تبادله نشدن در این مورد گفتن شما تجربه دارین قبلا تاجکستان هم رفتین ایران هم رفتیم گفتیم در این مورد شما چی میتونین کمک کنین سه؟
رحمان رحیم سلام و احترامات خود تقدیم میکنم به شما و هم به شنونده های محترم در رابطه با انتقال مبعوثین به اساس موافقت نامه‌ای که جمهوری اسلامی افغانستان با کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه هم انجام دادند و در این دو کشور که عبارت از کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است اینا در مراحل مختلف که در 6 مرحله سفرهایی که از دو جانب صورت گرفت در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انتقال مبعوثین صورت گرفته و از اونجا تعداد اشخاص افرادی که مجرد شرایط بود انتقال شدند و این پروگرامی که در سال 1388 برای بار اول ریجست گرفته شد که به تعداد 280 نفر از جمهوری تاجیکستان و افغانستان وزیر شرایط انتقال شدند و به اساس مفاد اما موافقت نامه کمیسیون وجود داشت که از وزارت های محترم خارجه وزارت محترم عدلیه وزارت محترم داخله با اداره لوی سارنوالی همکار بدن و در این رابطه مبعوثین انتقال کردن فعلا ما داریم تقریبا تعداد از کسایی که وزیر شرایط در لیستای شمزای ما هست اونا آماده هستند که انتقال شدن به افغانستان از کشور تاجیکستان و تای مراحل اسناد دیپلماتیک از اینا از طرف هر دو کشور از طریق وزارت محترم خارجه صورت میرسه بنا به اجراعات چند نفره که به ارتباط اونا هم متقاضی بودن کارشون تای مراحل شده بود در این رابطه نما به دو طرف سوال مرسول شده انشاءالله اونا هم به طرف افغانستان انتقال میکنند.
خب ما از ابودابی از زندانشان پیام داریم چندین نفر پیام گذاشتن هم به زبانهای دری و پشتو اونا هم خواهش کردن که ما عریضهشان رو به شما برسانیم میگن تقریبا 10 سال است یا 9 سال است که در اونجا هستن کسی حتی از وزارت خارجه یعنی از سفارت خانه هم کسی نمیای خبرشان نمیگیره در این موارد چی باید شود؟
در قسمت از این که وزارت خانه های مختلف اونا وظایف خود دارن وظایف که مربوط وزارت محترم خارجه میشه ما سفارت هایی که در کشور ها داریم و کنسولگری هایی که داریم وظایف اساسی از اونا دفاع از حقوق ادبای کشور ماست اون میشه که مستقیم شما هم روی وزارت محترم خارجه به تماس شدیم و اگر کسی عریضه داره احکام داره اون رو بیداری ما برسن و رسمن انسان ما داخل اقدام میشیم چون موافقت نامه ها موجود است اگر هر قدر دیپلمات های ما درجه کار بیشتر بکنن فکر میکنم مزایای بیشتر داشته باشن ما چی در آن چیزی که در اداره محترم لوی سارنوالی و برای ما به شخص جناب لوی سارنوالی صاحب ادارت شمی بوده که اجراعات به موقعی را ما تا جایی که تانسته مثلا جمهوری اسلامی ایران از ایران هم هر قدر نفر انتقال شد و ما تونستیم به اساس این موافقتنامه تا تعدیلش با همکاری مستقیم سر محکم جمهوری اسلامی افغانستان بنابر هدایت محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ما این انجام دادیم و برخواست‌ها در قسمت 580 نفر ما تصمیم گرفتیم اول مربوط این میشه که دیپلمات های ما چقدر سرعت عمل دارند کارهای خودشون است هر زمانی که مراحل کاری از اونها صورت بگیره و اصلا در ما برسه ما داخل اقدام بشیم. و پیام ما بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور محبوس هستن، در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم، به اونا مراجعه بکنن و اگر از اقارب فامیلشان داخل افغانستان است، اداره لیست نمونی در خدمتشان است، مراجعشان را پذیرایی میکنند.
رئیس محترم، شما در مجموع به ما گفته میتونین که در خارج کشور در چند مملکت به طور تقریبی چقدر زندانی داریم ما و شما؟
خود زندانی ها در تمام کشورهایی که افغانا سفر کردن طبیعی در اکثر کشورها ما زندانی داریم. با کشورهایی که یعنی سوالایی که مطرح میشه، یعنی سوالایی که در سطح خارجی باشه، سوالا هم اگه مربوط وزارت محترم خارجه میشه، ولی ما ارقامی که داریم در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از این جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت وعد کردیم و از این جمله 600 نفر انتقال شد، 623 نفر. همین رقم در کشور تاجیکستان هم 174 نفر آماده شده و موجود شرایط هستند برای انتقال که به افغانستان نو بخیر و هم که علی قسم کشورهای دیگی که به اصطلاح ما با اونا رابطه مستقیم نداریم، ولی از طریق مجرای دیپلماتیک وزارت محترم خارجه مسئولیت داره برای ما ارقام بدن و امید است که این پروسه و تشریف مسئولی خوب تر پیش بره، چون موافقت هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تای کارکرده های همین چند سال خود داره، ما تانستیم که بر علاوه که به مشکلات مبوسین در داخل رسیدگی بکنیم، یعنی برای حمایت و خدای کشور خود در خارج هم ما اقدامات عملی داشتیم، ولی به اثر این بعض مسائل و تشریف مسائل میتونه خوبتر پیش بره و از طریق این مطبوعات مردم خوب خودم میفهمن موافقت نامایی که دولت داره در حمایت دولت اشخاص افراد طبیع افغانستان در هر جای باشه در حمایت قرار داره به اساس قانون اساسی و قوانین نافذی کشور. ما انشاءالله همکار هستیم و منتظر عزیزیم که هر پیام از طریق شما پیام مستقیم هموطنهای ما بتانن در رابطه با شکایتشان و یا عرایض اگر داشته باشند یا مستقیم و غیر مستقیم اداره لیسان امولی جمهوری اسلامی افغانستان با یک شفافیت کامل و حرکت بنقاسا در قسمت مبوسین در هر جایی که بدر خارج از کشور مداخل اقدام شدیم و این عملی میکنیم و امایت میکنیم.
یک موضوع من نمیفهم که به شما مربوط است یعنی منطقه همی سوال باید تره کنم بر از اینکه به ما قسم دادن و ایست که یک نفر از وطندارای ما میگن که یکی از افغانا برادرایشان در سرحدات تاجکستان بدخشان یا جای دیگه ای به کار رفته بود منطقه از طرف همونجا قاچاق برای هر کس که هست گرفته شده و به تاجکا تسلیم داده شده و به طور کامل بیگناست و قسمی که قبلا ما این موضوع رو تحقیق قدیم تاجکستان امرای روسیه کدام قرارداد داره باز اونا هر سال باید امی سرادات از خاطر قاچاق برایت کنترل کنه باز اونا به خاطر که حسابشان پوره شوه بیگناه ها رو گیر میکنن و تاجکستان تسلیم میتن که ما امسال نقف فعالیت کردیم برای از اینکه بودجه قده بگیرن. دیت موارد چی باید شوه؟ توصیه شما چی هسته؟
خوی ترسته ما درست است که وظیفه داری لویسان امالی تطبیق قانون است چی در مراحل نظارتی از محبوسین دا و محلات سلب آزادی و همچنان مسئله تحقیق و تعقیب در مطابقت با قانون اساسی کشور، ولی در سرحدات کشور نیروهای سرحدی موجود دارد، قطعات سرحدی در مرزهای ما به صورت مکمل و نرمال وجود دارد، اشخاص افرادی که بنا به هر دلیلی که باشه یا ورود غیر قانونی و یا ایست که هم قاچاق مواد مخدر و یا استفاده که به شکل از اشخاص میشه، هموطنان ما اگر از سرحد تیر میشن طبیعی است که مرز یک کشور مربوط خودش میشه و در تیر شدن از مرز این مشکلات بار میاره، ولی من فکر نمی کنم که بدون دلیل کسایی که اون طرف تیر شده باشن، حتی کسایی که متکرر تیر شدن یک بار رها شدن آمدن اینجا یک مال حفظ کنن یا به اساس قوانین یا به اساس فرامین مقام محترم رئیس جمهوری اینا رها شده باشن، ما لا داریم که بار دوم هم یک چند نفر باز هم متکرر هستن، ولی در اقبال این موضوعات مشکلات همینا برای ما خلق میکنن که جانب مقابل همیشه تکرار میکنن که بار دوم همین شخص نمیسه قسمت چی میکرد که مثلا اینو گرفتار شده و همون مردم شکایت دارن. ولی من فکر نمی کنم که دیگر اوتورکلوم تخطی وجود داشته باشه برای دی که در این قسمت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همین کمیته معذف کار خود را منظم پیش برده و در این رابطه اوتورک شکایت را ما ندیدیم که به اصطلاح بدون شواهد مدارک و دلایل بوده باشه. تدیس روی اصلاحشون موجود است. اگر استثناء هم کدام کسی باشه باز میتن نام صاحبته. اما فکر نمی کنم که بدون موارد کسی رو بازداشت کرده باشن. برای جی که نگهداری مبوسین هم یک خزینه ضرورت داره. فکر نمی کنم که این به اصطلاح رسک کسی قبول بکنن.
خب محترم آقای عزیز احمد سرباز، رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی، بسیار زیاد تشکر سیب از مصاحبتان.
تشکر از شما.
محترمه سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما یک پیام از ولایت هرات داریم. فکر میکنیم که این پیام بسیار جدی است. ما گفتیم مستقیما به خود شما ایده بشنوانیم که اگر در مورد کدام اقدام شوه اول پیام میشنویم، بعد از روی صحبت میکنیم. با اجازهتون من پیام میشنوانم.
بفرمایید.
ولایت هرات پیام گردشون خدا خونه پیام چند جلیل احمد هستم. از برای هرات پیام گردشون خدا خونه پیام چند نشر کنه. بشه امنیت ملی هرات هست یا امنیت ملی کابل فرق نمی کنه، خیلی شکنجه می دن. باور کنه یعنی ما بندی داریم، الان بندی رو بردم، عوض بردم، پیرم اون رفته همه برق دادم. یعنی که چیزی که باور کنیم دیگه به زندگی دیگه دیگه نمی تونه که باور دیگه آن سالی باشه به جامعه هی می زنم بدم، برق می دن، شکنجه می دن، یک انسان رایدی می کنم. شما چی حق دارین که مثل این بزنیم بکشیم؟ خب بیتره دیگه، شما ناقص میکنیم، جامعه تقدیم میکنیم، اینا رو ما چه کار کنیم برادر؟ همیتا میزنم، همیتا شکنجه گنده بدم، برق میدم، مردم را هم عیبی کردم، خستم از اینا پرسان نمیکنم، میترسم، همه به میترسم، دولت میترسه، یک دیگه میترسه، یک دیگه میترسه، پرسش نیه، بازخواست نیه از اینا، که اینا امنیت ملی هم.
بله محترم سیما سمر، خدمتتان تقدیم کردیم. چون ما هم نمیتونیم این را از نزدیک موضوع را تعقیب کنیم، منتها اتر ادعاها بسیار زیاد است، اما با احتیاط باید برخورد شد. نظرتان در این مورد بگیریم سیب.
اول سلام به شما و سلام به شنوندای رادیوی آزادی. ما چند وقت پیش یک ماه پیش تقریبا راپور شکنجه را در سال گذشته نشر کردیم.
بله.
و این آدم همکارای ما نظارت میکنن. ما به صورت قطع گفتم میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره. ما خوب است که صدا رو ما شنیدم، همکارای ما به صورت منظم نظارت میکنه، ولی بازم من میگم که برن ببینن محبس هراته و امی آدم اگر لطف بکنه دفتر کمیسیون به جزئیات در جریان بانه که کی است. چون همکارا وقتی که میره زندانی ها پشتان میکنن، زندانی ها اگر نترسن میگن دیگه. حالا اگر او در کی در امنیت ملی باشه، کی در نظارتخانه پلیس و یا در محبس، ما پیدا میکنیم، ما این مورد بررسی قرار میدیم. مهمدار شکنجه یک عمل غیر انسانی است، خلاف کرامت انسانی است و باید کسایی که متهم به شکنجه کردن است جزای خود ببینن. شما میفهمین که خوشبختانه در کد جزای افغانستان بر شکنجه به اساس شدت شکنجه میزان جزا را تعیین کردن و کد جزای افغانستان باید تطبیق شود. هر کسی که شکنجه کرده باشه باید جزای خود ببینه.
یکیم در تمام زندان های افغانستان در تمام جای ها شکایت ها بسیار زیاد میرسه. مثلا میگن هنوز دوسیه شان فیصله نشده، در اونجا ماندن، هنوز برشان رسیدگی نمیشه و از این قبیل مسائل. این مسائل زندانی ها را چطور به شکل مشخص میشه که تعقیب کرد که تا رسیدگی شه به زندانی هایی که در زندان های مختلف افغانستان مخصوصا در پلچرخی هستند؟
در پلچرخی هم تمام مسائل همکارای ما بررسی میکنن. شما میفهمین که در پلچرخی بین 10,000 تا 12,000 زندانی هست. بسیار کار ساده نیست که آدم بگه که اینم در یک هفته بررسی، هر در اداره که ادعا بکنه یا در یک ما بررسی میکنه ممکن نیست. اما همکارای ما نظارت دوامدار خود داره، تمام کسایی که دوسیش پس مانده بود به اصطلاح لیست شده و به اداره مربوطه داده شده، پیگیری نکنیم. در دفتر کابل ما 4 نفر یا 5 نفر بر نظارت داریم و ولایت کابل، میدان وردک، غزنی، لوگر، کاپیسا و پروان و پنشهره.
همگیشن نظارت میکنن. کار آسان نیست. بعضی از زندانی ها از داخل پلچرخی یا از داخل حتی زندان پروان شخصا همراه ما به تماس میشن که این قضیه است، یا همکارای دیگه ما رو پیدا میکنن. یعنی امی تلفن در اختیارشان است. متاسفانه فساد است یا هر مسئله که است، یعنی میتونن صدای خود بلند بکنن و اگه قضیهشان مانده باشه پیگیری میشه. شما میفهمین که با نظارت های ما ماهانه تقریبا یک تعداد حداقل حال سالهای قبل میزانش بالا بوده، حالا در حدود 30 نفر 35 نفر در هر ماه از زندان ها برای خاطر از اینکه غیر قانونی توقیف میشن آزاد میشن. با پیشنهاد کمیسیون
یک موضوع بسیار خاص جالب ما داریم، یک پیام داریم که یکی از افغانها در سرحد تاجکستان که میره اوج او را میگیرن و به پلیس سرحدی تاجکستان میسپارن و حال عواقب از اون نفر معلوم نیست. این یک دوسی عجیب غریب پیچیده است که زور هیچ کس به این موضوع نمیرسه. شما در این موضوع از نقطه نظر حقوق بشر اگر کدام کار بتانین موضوع را چطور میتانین تعقیب کنین صاحب؟
البته اینا اگر بر ما شکایت بیارن که ما هم جزئیات قضیه تاریخ و ایگپاش رو بفهمیم، از دو راه میتونیم یک مقدار کمک کنیم. یکی که به صورت رسمی نوشته میکنیم بر وزارت خارجه و وزارت خارجه مکلف است که پیگیری بکنن و پشت قضیه رو بگیرن و افغان را که در اونجا به بیگناه زندانی شده او را پیدا کنه و غمش را بخوره. مسئله دومی است که تاجکستان جدیدن یک آمبودسمن ساخته که در دراز مدت او باید یک نهاد ملی و بشر شود. البته چون بسیار ابتدایی است ولی حداقل آدم میتونه با اونا به تماس شود و از او خواهش کنه همکاری بکنن. ما این کار ما کرده میتونیم. نمیفهمم که نتیجه چقدر میتونه خوب باشه به خاطر از اینکه به هر صورت وظیفه حکومت است. ولی ما یادآوری میتونیم، یعنی فشار بریم سر حکومت که حکومت پیگیری بکنه قضیه. امیدوار هستم صدای مرا می فامیل قربانی ها بشنون و اعتماد بکنن. در نمی حده که میگم نمی خواهیم ادعا بکنم که ما همه چیز حل کنم میتونیم، ولی تلاش میکنیم کمکش کنیم.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت اول مصاحبه ما را با محترمه سیما سمر رئیسه کمیسیون مستقل حقوق بشر را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را شما می توانید در برنامه هفته آینده آزادی و شنوندگان تعقیب نمایید. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از موی سرت کم به شبت بمیرم، تار از موی سرت کم به شبت بمیرم. Oh. شبات میمیرم طالع از موی سرت.